خب در این نوبت یه سگانی جدید در فلسفه اخلاق رو بررسی میکنیم و اون سگانه عبارت هست از این که میزان مطالبه اخلاق چقدر میتونه باشه که میتونیم در قالب مؤلفه‌های مختلفی مثل شمول و شدت و اولویت بررسیش کنیم. با شمول شروع میکنیم. پس پرسش اینه که دایره شمول گزاره‌های اخلاقی تا کجاست؟ محدوده اخلاق تا کجاست؟ آیا همه کارهای ما باید مورد داوری اخلاقی قرار بگیرن یا تنها برخی از کارهامون؟ روی تصور ما معمولاً اینه که ما یه دایره داریم که اون دایره کارهایی که به اخلاق ربط دارن، یعنی کارهایی که نباید بکنیم، مثل دروغ، دزدی، قتل، تقلب، خیانت، سود. وقتی دایره بزرگتری هست، کارهایی که به اخلاق ربط ندارن. تصور ما اینطوری دیگه، اگر این کار رو کردیم، اون وقتی که به اخلاق ربطی نداره که من آب پرتقال می نوشم، کنسرت میرم، تئاتر میرم، سینما میرم، کافی شاپ میرم، یعنی یه دایره خیلی بزرگیه که دیگه به اخلاق ربط نداره. یه دایره کوچیکیه که به اخلاق ربط داره که همون نبایدهای اخلاق است. این تصور عموم درباره میزان مطالبه اخلاق. به عبارت دیگر پرسش ما اینه که آیا وظیفه اخلاقی ما فقط کار بد نکردنه یا کار خوب کردن هم وظیفه اخلاقی است؟ یعنی انجام ندادن برخی از کارها مثل غیبت و دروغ و تقلب میتونه گواه اخلاقی بودن ما باشه یا نه، ما برای اخلاقی بودن افزون بر اینکه یه سری کار را نمی کنی ملزم به انجام دادن یه سری کارهایی هم هستیم. و خیلی راحت کمک به دیگران وظیفه اخلاقی ماست، obligatory هست، یا لطف ماست، super erogatory هست. این مثال معروف در این حوزه. ببینید، فکر کنید شما میتونید یه گوشی بخرید که کاراتون رو انجام بده و ما بر تفاوتش رو خرج کسانی بکنید که قضیه براشون قضیه زندگی و مرگ، یعنی اینقدر ندارن بخورن که دارن میمیرن، اینقدر محرومن، اینقدر مظلومن. آیا شما نسبت به محرومان و مظلومان وظیفه اخلاقی دارید؟ و نه، اگرم کمکی کردید از سر لطف. خب اینجا شما برای خریدن یک گوشی، یک ساعت هوشمند، همیشه میتونید پرچم‌دار بخرید، میتونید میان رده بخرید. اگر وظیفه داریم که به دیگران کمک کنیم و لابد بایستی میان رده بخریم و اون مورد تفاوتش رو به زخم دیگری بزنیم برای دیگران. حالا اینجا از پول یه جا میبینید که دعوایی داره انجام میشه، یعنی دستی که میبینید
در مرکز تصویر دو نفر قرار شدن، یک دایره دور اینا شکل گرفته که همه دارن مشاهده میکنن، به اینا میگن نوترال بایستندرز، یعنی تماشاگران پلیسان. خب آیا اینا وظیفه اخلاقی دارن دفاعت کنن یا نمیش وظیفه ای ندارن؟ این مثال ها اتفاق افتاده همون وقت معلوم که میدون کاج که همش میگن کسی نیامد جلو، یا قبل پل مدیریت که از بچه های دانشگاه علامه بود هر دو، و در نمونه های کشورهای دیگر کیتی جنویستی اگر اشتباه میکنم خیلی معروفه که قاتل بهش حمله میکنه با چاقو، اون درخواست کمک میکنه، اولین تلفنی که به 911 شده میگن چیزی بوده 40 دقیقه بعد از درخواستش، یعنی اونجا حتی درخواستی نبود که کسی بیاد پایین و او رو نجات بده، درخواست در حدی تلفن زدن بود به مثلا 110. پاسخ دهندگان به این پرسش ها به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول فیلسوفانی هستند که ما به اونها میگیم حد اکثر گرد. مثل پیتر آنگر که 1942 در امریکا به دنیا آمد، کتابی داره با این عنوان Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence، یعنی سطح بالا زندگی کردن و اجازه مردن دادن، پندار باطل معصومیت ما. اونجا یه مثالی میزنه صفحه 115 اگر اشتباه نکنم، مثال بوگاتی، میگه باب بازنشست شده و این پولی که از صندوق بازنشستگی و بازنشستگی میدن رو رفته یه بوگاتی خریده، ولی اونقدر پول نداشته که بیمش کنه، بنابراین این تو پارکینگ خونش بوده، صورت نمیگرده درش بیاد. یه روز دیگه که خب من برم خارج شهر یه دوری باش بزنم که دیگه خط و خرش نگیره، ماشین دیگه هم نداشت، میره بیرون یه شکل درخشان این توجهش رو جلب میکنه، ماشین رو کنار ریل قطار پارک میکنه که بره ببینه اون شیء درخشان چی. میره میبینه اون یک اهرام که مسیر قطار رو تغییر میده. برای ما اینجا باز با گونه ای از چوری پرابلم روبرو شده. بعد میبینه که قطاری سرازیره که اگر از همین سمتی که داره میاد بیاد، کودکی رو که روی ریل هست زیر خواهد گرفت. باب هم نزدیک اهرام مربی میتونه مسیر قطار رو تغییر بده، ولی اگر مسیر قطار رو تغییر بده اون وقت بوگاتی بیمه نشده رو هواست، یعنی نتیجه سالها کارش. آنگر از ما میپرسه که به نظر شما این باید این کار بکنه یا نباید این کار بکنه؟ از اون سوال از این میپرسیدی و یک همچین موقعیت هایی آیا طرف وظیفه اخلاقی داره که احرام رو بکشه یا نه، لطف بشه فقط اگر این کار بکنه.
میگه احتمالا همه شما میگید که باید اینجا پای جون آدمی زاد در میدونه و این باید سیر اون رو بکشه، ولی همینجاست که معلوم میشه که پندار باطل دارید که خودتون اخلاقی زندگی میکنید. شماها به ما داره بخاطر دارید برای نجات جان یک انسان با 15 سنت میشه یه بسته ORS خرید رو نجات داره. شما برای نجات جان انسان از بوگاتی نمیخواد بگذارید، از 15 سنتتون نمیگذارید، بعد اینجا از باب انتظار دارید که از بوگاتیش بگذره. مثال دیگر رو خانم جولیا درایبر در کتاب پیامدگرایی مطرح میکنه، ببخشید در کتاب استیکس فاندمنتالز مطرح میکنه، ستاره دریایی و سینتیا. سینتیا یه دانشجویه، سالیان سال هر روز در یک ساحل میشینه یک ستاره دریایی رو قصد به من میزه، بعد از مدتها میبیندش میبینه یه کسی داره یه بچه رو خفه میکنه، آیا بایستی دست بکشه یا نبایستی؟ خب تا الان شاید پاسخ به این پرسش ها سخت بود، ولی یه آسونی داشت و آسونیش به این بود که ما هرچی میخواستیم مایه بذاریم از خودمون بود. یعنی در مثال باب بایستی از خودش مایه میذاشت، در مثال دعوا ما بایستی از خودمون مایه بذاریم، در مثال گوشی تلفن بایستی از خودمون مایه بذاریم و به جای فرچندار میان رده بخریم. ولی آیا اخلاق میتونه تا اونجا پیش بره که ما رو ملزم کنه که از اشخاص دیگری هم هزینه کنیم؟ و اینه که خیلی سختش میکنه.
دیگه ما به اون سوال اول جواب دادن بهش سخته، ولی یه آسونی داره اونی که بالاخره آدم اینجا میگه خودم باید بذارم نه با خودش نره، ولی یه جاهایی که شما ممکنه برای اینکه جلوی یک شر بزرگی رو بگیرید ناچار باشید از دیگران مایه بذارید، که خب ترولی پروبلم نمونه بارزشه. جلسه یکم خیلی صحبت کردیم در بارش و خدمتون عرض کردم که در سال 2009 دیوید چالمرز به همراه همکارش در پژوهشی از حدود 100 هیئت علمی و فلسفه یه سری سوالاتی رو پرسید که یکی از اون سوالات ترولی پرابلم بود که 68% گفتن سویچ میکنن. پاسخ به پرسش های دیگر هم میتونید ببینید، مثلا در باره علوم تجربی 75% از اعضای هیئت علمی قائل به واقع گرایی علمی هم، در باره خدا 73% خدا ناباور هم، در باره معرفت پیشین 71% قائل به وجود معرفت پیشین، در باره حکم اخلاقی 66% شناختگرا هستند و 65% تمایز تحلیلی تألیفی رو میپذیرند. خب در پاسخ ترولی پرابلم ببینید بعدن روان پزشکان دریافتن که ما بخش‌های مختلف مغز پاسخ دهنده ها درگیر میشه. یکی این جلوه بهش میگن PFC Prefrontal
کورتکس، قشر پیش پیشانی مغز، که این متولی کولد امپاتی هست، یعنی ریزنینگ، استدلال و رشنال ثوت، تفکر عقلانی. اینجا این را از یه زاویه دیگه هم دارید میبینیدن، اما یه جای دیگه یه قصه بادامکی داخل مغزه که بهش میگن امیگدالا یا بادامک هم بهش میگن. اون کارش هات امپاتی هست، یعنی وقتی درگیری عاطفی پیدا میکنید با یک مسئله این درگیری میشه. و دیدن که حتی دمای امیگدالا در پاسخ تأثیر گذاشت، در دو نوع تیپیک
سوری پروبلم، یک موردش که داره میاد پایین اگر همینطور ادامه بده چهار نفر رو زیر میگیره و شما میتونید سویچ کنید، تغییر بدید مسیرش رو با کشیدن اهرم، که به این معناست که به یک مسیر دیگر میره که اون وقت یک نفر رو میگیره. شما این کار میکنید های جفر رو بیارید.
این مثال چه بود؟ شما برای نجات جون چهار نفر یک نفر رو قرار بودش اینجا از بباتی خود رو قرار بودش.
اگه بکشی
چهار نفر نجات پیدا میکنی، یه قطار اینجوری داری میاد همینجوری به چهار نفر چیز میگیری. خب تو میتونی مسیرش رو تغییر بده، به جایی که از این وری بره از این وری بره، ولی این برم یه نفر میکنی میکشیم آج رو کنم سرکار کنم نمیکشیم آمسته آرام نمیکشیم آمسته آقای پس اونه که نمیکشیدن دست بلند کنم. یک دو سه حالا در مورد دوم باز بعدا داره میره و شما میتونید جلوش رو بگیرید، ولی این دفعه نه با سویچ زدن، یه پلی روی قطاره روی ریله، یه آقای خیلی توپلی روی پل. شما اگر این رو پرتابش کنید روی ریل، اینجا توپلی که جلوی حرکت قطار رو میگیره، که یعنی قطار نمیرسه به پایین تر که بره اون چهار نفر رو زیر بگیره. اینجا اون آقا رو هل میدید یا هل نمیدید؟ احتمالا اونایی که در مثال اول گفتم سویچ میکنیم اینجا به دو قسمت تقسیم میشن، یه عده میگن اینجا هم تماما هل میدید، یه عده میگن نه اینجا دیگه هل نمیدید. ولی کسایی که در مثال اول گفتم سویچ نمیکنیم
احتمالا اینجا هم قول نمیدم دیگه. درست آقای جفرگو؟
درست آقای مزفری و آقای رحمانپور. بله. خب
برای ما الان به اون کسانی که در مثال اول گفتن محروب رو میکشن میپرسید
خانم شاهزادی اینجا حال میدید یا نمیدید؟ کماکان بله. شما؟ نه شما؟
بله بله نه با قاطعیت پیش اینجا به نظر من یه خود فکر کنم ولی اون مثال قبلی برای قاطعیت بیشتری داره.
درست
من جوی رو میدن ست دیگه
اینجا هم بیان بریدن و به سهولت مثال اول میان بریدن
و اون بخش پیفتیشون خیلی بیشتر از امیگدلاشون درگیره که احتمال این که سر رو بر بشن
دیگه چرا میگه اینو اینا حرفشون اینه که
ببینید خیلی استدلال جالبی میگه سایکوپس ها درست مثل آدم های نرمال هیچ مشکلی ندارن در این مورد یعنی در هول دادن اون آقا ببخشید در کشیدن اهرم کشیدن اهرم مشترک they flick the switch and the train diverts accordingly میکشن اهرم killing just the one person instead of the five. خب به جایی که یه نفر پن نفر کشته بشه گن but this is where the plot thickens quite unlike normal members of the population psychopaths also experienced little difficulty with case 2. میگه همون حالت ذهنی رو که نورمال پیپل درباره مثال اول دارن سایکوپس ها درباره مثال دو هم دارن. سایکوپس are perfectly willing خیلی مایلن to chalk the fat guy over the rail و آقای چهار رو پشت این نمیگه لزومن سایکوپس ها میگه اگر اینقدر
احساسات و عواطفتون سرد باشه اون وقت احتمالی که سایکوپس باشه یعنی که این معنا که مثلا نمیدونم پدر خوب دوست خوب اینها نباشید و همه تو اون جا هم بگید نه که اینجا برای من مهم نیست که مادر من دوست من بابا ممکنه بیشتر باشه the pattern of brain activation الگوی فعالسازی مغز in both normal people and psychopaths is identical on the presentation of the impersonal moral dilemma. میگه حالت مغزی اینا در مثال هایی که در معماهای اخلاقی که عاطفی نیست یکیه چون اونجا آدم شاکر شما درگیری این پرسنال میشه شخصی میشه but radically different یعنی زمین لازمون رو روی مرزی فهم کنه when things start to get a bit more personal در یعنی تو امور شخصی هم با همون الگوی مرزی ریاضی صرف استدلال می کنه
So if you do not have any problem in pushing the man, you can be accepted. You can be. یعنی به این دلیل میگن که گفتم دیگه اون بخشی از حالت عاطفی رو اگه طرف نداشته باشه اونه که آدم رو باز میداره از کارها. یعنی شما ممکنه دیگه استقلالی هم نداشته باشی باید دیگه نمیتونی مثلا آدم بکشی، ولی اگه قرار باشه دو تا چهار تا کنی و لاغره به این سهولت ممکنه کمان که اگر در این شرایط شما قرار بگیرید کم کم براتون ساده میشه دیگه. این خانم پالاچی میگفت من نشسته بودم توی هواپیما که به من پاکت دادم که تو ممکن بالا بیاری هواپیما جنگند و اون میخواست اهدافی رو بزنه که آدم توش بودم میموندم. گفت بعد خودم به خودم آمدم میدم بلند شدم و تشویق میکنم که زدی دمت گرم و این اصلا یادم رفته بود که اینا آدم هم دارم کشته میشن. ها این حرفا هم سایکولوژیست کوین داتون حرفش بودم این رفرنس حرفا. خب این مثال ترولی پروبلم به صورت‌های خیلی ملموس‌تر در جاهای دیگه هم معرفی شده. یکی این کتاب فایده‌گرایی له و علیه هست. این دو تا مقاله هم تو فلسفه بودن. لهش رو سمارت نوشته، علیهش رو ویلیامز نوشته. نهرهایی که اینجا برنارد ویلیامز کرد به فایده‌گرایی خیلی خیلی مشهور شد. یه فصل کتاب فایده‌گرایی همین نهرهای ویلیامز آره مهم والا نمیدونم چند چی خب این مثال که میزنه اینه. من قرار که این مثال رو بزنم این مثال رو خودم بومی کنم میگه فکر من اومدم داخل کلاس میبینم که داعش شما رو اسیر گرفته و میخوام نهار بکنم دارم میگه که آقا کی باشم؟ اینه من استاد شما رو درس دادم تو رو خدا نکش اینا رو. میگه باشه حالا چون شما استادشون هستید ما فکر به علم اهمیت میدید ما همه شما نمی کشید فقط یه چیز من اون یه نفر یه نفر خود رو بکشه باشه من شما نمیشه همه رو بکشه ما میخواستیم همه رو بکشیم ولی الان برای طور روی تو رو برای یکی رو میخواستیم ولی یکی رو بکشیم بفهم کنیم آقای جفافی چی کار میگه؟
من
رو
گفتم
یکی رو خودت میکشی یا همه رو داعش میکشی تو زنش هستی سریع بیدید
تو نوازه کردن میگی که خود منظور شخص اون کسی که میاد داخل یعنی این دایش به اون استاد فرضی میگه
نه
من جوری بود کردن بیدنشتون آه میگه که خود یه نفر رو انتخاب بکنم استاد فیده که رو انتخاب کنم آه من بخواهم کنم آه من یکی رو انتخاب کنم
آمین ببین الان شما به جان استادی عمل به با گرفته دارش عمل اما رو بشه شما میگی تو خدا نکنش دارش بیگه باشه من عمل رو نکنش فقط یکی میباشه ما بلیم یکی با خود رو بشه تو فرقی برداری که از این رو بشه اگه نمیشی من همه شما نمیشه ولی خود یه نفر نمیشه من نمیدونم یه رو میگه تا بازم نمی کنم که میدونم جواب نمیدونم شما چون نمیشتم که من خواستم مثالی که برم بریانس میزنه این مثاله که یه کسی رفته بیرون قدر بزنه توریسته میبینه که یه گیده رو گذاشتن توشی دیوار دارن میکشن و میگه در این از شوار کردم این پیش دورش کردم مقاید حساب باید برگی بیاد دست سپنگی بیاد هم بگوشیم اون میگه نکوش به فرمانده که پدروه میگه نکوش اونا میگه باشه ما فرقا ما یکیشون رو بکشیم دسته کرد اون یکی خود بکش برگی آزاده خود یکی بکشیم که در آزاده و بعد ادامه مثال میگه که هر بیستفر این سینه دیوارم مدتم سانه از طرف خواهش میکنم که این دستگیر رو بگیر مدتم سانه میکنم که یکی از اون رو بگوش که با آقا نوزن هم هر حاضر بگوش یکی از سینماگرهایی که الان خیلی حساسیت روش زیاده یه فیلمی در نزدیک به این ساختن در باره سربازایی که اگر در صحنه اعدام حاضر می شدن مرخصی می گرفتن و یه آدمی رو نشون می ده که دل در گروه دختری داره و شما فقط موازنه و معاشقه و زیبایی و اینها میبینید که اون هم در شما زندگی میکرد و رودخونه و جنگل رو
تاقیم محمد است
بعد که تازه خود اون دختر هم به خانواده سیاسی بود که بعدا طی اتفاقی دختره میفهمه که این همه این مدتی که میومده پیشش به خاطر کاری بوده که میکرده و دچار تناقض شدید میشه چطور میفهمه؟ آرام
تو فیلمه چجور میفهمه؟ نگیدن
کسی یادشه؟ نگیدن
من موقع سرور زندان بودم این جمع شده این داستان ولی تعریف کردم برام گفتم سن تفرد یه دردی پیش سن سر دو رو تو مرکسی میدان دست سرور زندان کنم ولی من که رفتم دست دست نمیدن کنم
بالاخره یک کسی باید این کار بکنم
برم خواهی بودی که بیمان در این دیدن سرور این بزرگی باید میگستم از دو دشان این کار که بزن زیر باید این اسکیل تا بایشه من صورت مرتسی نمونم خیلی کم هشت اتفاقا شدیدم خیلی ها اونجا دیگاره می شدن نیاز های مثلا رنش های روانی اینجوری تعریف می کنم بچه ها رو مثلا قبل اینجوری
همین آقای این آقای کارگردان
یه فیلم همین هم همین فیلمه یه کسی در واقع یعنی فیلم اینجوری چند تا بخش فیلم مثلا رفتی به هم ندارن با چند تا فیلم جدا چند تا فیلم کوتاه داره میبینیم اون فیلم اول وقتی شروع میشه یه چیزیه که دو تا بچه داره مثلا خیلی آدم میگه چه آدم خانواده دوستیه
فامیلی من
داره خیلی آره برای دقیقا این آدمی که خانواده نگاه میکنه میگه چه آدم مثلا نایسیه خوبیه و همینجوری میزنه این آدم مثلا خدافظی میکنه میخواد بره سر کار بعد میره بعد از اون بعد حالا فیلم یه پرده دیگه هم داره اون بعد یعنی داستان دیگه هم یه سری افراد اعدامی رو دارن میارن که خط میخوان بکنن و خط میخوان این میاد سر کار میاد چای برای خودش جمع میکنه و اینا میاد میاد اینجا که یه دکمه فقط میزنه همین هی نیکی یه دکمه میزنه میره به اون پرده دیگه پای اونها خالی میشه یعنی یه دفعه مخاطب اونجا میفهمه که تمام این نابرین داستان که داشته میده سر یه دوری پاس رو بکنم اون مرد بشار داده و این که ما رسول اونجا خیلی کاندیه تا بیشتر
آسیل یک کارگردان
هم برداشت
من اعتبار دارم خیلی 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 پلیس بررسی میکنم اینا همون واحد ویژه میبینه بله اینا هشت نفر رو گروگان گرفتن سوی که در اونجای که هستم دست یکی از اینا رو با دستبر به خودشون پسید یعنی شما اگه شبیتون بزنید اون بقیه اگر آزاد بشه این یه نفره احتمال این که کشته بشه خیلی زیاد و فضا رو گرفتی چی شد؟ شما
میخواید همه کنید به یه جایی که گروگانی ها گروگان ها رو دارن گروگان ها هشت نفرن
یک نفرشون با دستن
به گرونی ها دستن شده برای شما اگر هم بکنید ممکنه یک نفر بزنید
کی حمله میکنه؟ چرا؟
شانس این که ما فرقشان خیلی زیاده چون یه نفر دستان خورده یعنی که اگر زورده باشن تمرکز روی گروهی که دستان خورده اقل مشخص میشه بعد اون که باید بگرم بشن یکی روی این تمرکز کنه و اتمام بزنه که شدهایی میگیری اون حق دیگه اتمام بشنش از این بزنه
کسی که این کار رو نمی کنه دست بلند کنه شما هست که چرا کار نمی
کنه یه نفر یه نفر یه مشابه به بقیه گروهان هست و به نظر زندگونه در نظر بقیه
آقا اگه پاسختون اینه تو ترولی پرابلم یک باید پاسختون نمی بود که و چرا آره بود؟
خب اصلا من در دیگران رو من نگاه میکنم اینجا هم دوباره کورس کرده بشه نمازم اونم باز مثلا اون یکی از هم باز
خب متوجه شد یعنی اگر پس اینجا شما میگید من برای نجات جان هفت نفر یک نفر رو نمی بوشم درسته؟ برای هفتاد نفر اینجا می بوشم پس یک به هفتاد بشه کافی شما چی؟ یک به هفتاد بشه کافیه؟ دیگه چی؟ مدین هم احتمالا باید بگی می کشن خب اونایی که نمی کشن می خواهم برای می اگه یک به هفتاد بشه چی؟ باز می کشی؟ یک به هفتاد ما مدفعی شما احتمالا نمی کشید درسته؟ تو همون مثل همین مثال دیگه برده که نمی کشید درسته؟ اگه یه برده شد چی؟
ولی تو
همین
دیگه باقی استاد همین نه 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 یعنی حساب می‌کنستی که رو رو کشه می‌دی و جمع کنند از نسیه تا مثال خود ایران این عمله در جمع میشه
بله حالت بستگی داره بعضی از کشورات می‌گم حالا باز هم سوالات دیگه میشه من در
بسرم اصلا من در یک به هفت اینکه من حمله نمی کنم و در یک به هفت
بازی با شماست
و در منطقی که میگه در یک به هفت ست هفت یا هفت ست حمله نمی کنم اون منطق نخستش هم اصولاً این هم باشه آفده دیگه یه باید شرق از اون موده هفت نفر هم برگرد داری خب برای هفت نفر هم حمله یعنی اینکه کمی میشه بعد یعنی فقط صرف این عددی ما داری نگاه می کنی یعنی نقصه های منطقی که میاری حالا اینجا فلا وقتی حق میشه هم شد دیگه منطقه شما این کار عددی شده
نه
اگه پیامدگر نه شما پیامدگر به بچه این طرف نمیشه شما پیامدگر این وقت نگاه بکنی رو هفت نفر به همون منطق باشه چجوریه که رو هفت نفر منطق یه جور دیگه از رو هفت داد که میشه منطق عوض میشه شما منطق عوضی نمیشه جواب بده خب دارم بگم مثلا
من هفتاد نفر رو اجاز بگم اون یه نفر بگم اون هفت نفر این دام به دامت
چون ریاضی نیستش چون که در اون در هفت نفر صحبت نمی کنیم هم بود جون یا هفت بود جون خیلی متفاوته قضیه اون
برمان
نه باز من باز این پیامدگر رو بگم صحبت رو
سن خب حالا صحبت سن این میگه آیا میتوان پیامدگر ها بود و پاسخ متفاوت بین یه و هفت و هفتاد داری یا نه میدان میتونم برخی از پیامدگراها همیشه که اینها رو من به تفصیل در مرکز توضیح دادم و این سوال سوال خیلی میکنی که آیا میتونم پیامدگرا یعنی شما میتونید پیامدگرای حد اکثرگرا باشید میتونید پیامدگرای اعتدالگرا باشید اینا لزوما با هم دیگه یکی هست خب
اعتدالگرا
هم پاسخ یکی الان من دیگه عمل دارم این هم این تقسیم بندی که خدمتون عرض کردم تقسیم بندی که شلی کیگن در کتاب The Limits of Morality اسمش مرزهای اخلاق مطرح میکنه خب خیلی مامداره بشه دیگه دانستم و اخلاق را از یک منظر جدید به سه قسمت حد اکثرگرا اعتدالگرا و حد اقلگرا تقسیم میکنه حد اکثر ببینید اعتدالگراها همون کسایی هستن که معتقدن که اخلاق در درجه نخست را یه سری نوایدها در کار داره مثل اون دوره مثل در فرمان
بعد از اون در جاهایی که خیلی برای فاعل اخلاقی پرهزینه نباشه یک سری بایدهای کوچولو رو هم بایستی بهشون پای برداشت. اینا میگن یا بهش میگن everyday morality، یعنی اخلاق روزمره، اخلاق رایج بین آدم ها همینه که ما فکر میکنیم
در
ممکنه نام ببرید از کنان کشور که اگر دیدید یکی رو زیر گرفته و خودش در رفته شما ملزمی که کمک کنید و اگر کمک نکنید جرم مرتکب شد. در همین حد حالا کمک ممکنه در حد زنگ زدن باشه به آمبولانس.
پس اینا شما هم بگید باید
حد در سرکرها میانن ما اصلا هیچ نباید های زد و سختی نمید و اخلاق با همه حوزه های ما فرقاره. کی گفت تو اگه این چهار کار رو نکردی اخلاق رو نه، تو همین که میری سینما باید فکر کنی که ببینی کاری مفیدتر از این میتونستی برای بشر انجام بدی یا نه، اگر میتونستی کاری کار رو بکنی که خب شریف ایران حد در سرگر است. و اینها گیری که به اقتدار گراها میگن اینه، میگن تو ما چرا اینجوری دست میگیری؟ اقتدار گراها یعنی ماها بایستی بتونید ثابت کنید که انجام آزار از اجازه آزار بدتر. باید اینو چه ثابت کنید؟ اگر نتونید تمام مقدمات رو باید گردن بگید، باید ثابت کنید که انجام آزار از اجازه آزار بدتر. یک مدخل در دار جمعه استنفورد که هم خواهی هم فرانسیس خواهر اسمانی نوشته همین doing versus allowing، یا آزار آمدانه یه دوگانه دیگر که باید که توی ثابت کنید بدتر از آزار غیر آمدانه. اگر نمیدونی ثابت کنی میدونی کجا مهمه؟ negative responsibility. حرف همه ما ها اینه که ما مسئولیت ایجابی داریم، مسئولیت منفی که نداریم نسبت به فلانی فلانی رو زده خدا من چیز ما این حرف رو میزنیم. بله اگه خود من زدم بیرم هم ولی اگر آرام مشتبه رو زده به من چیز برو آرام
بگذاریم. درسته؟ این منطق ما اعتدال گرایانه،
یعنی ما
در واقع
اجازه رو
معدل
میدیم برای
خود انجام، ما میگیم انجام آزار بدتر از اجازه آزاره. باشه من گذاشتم که آرام مشتبه رو بزنم، خب من چی؟ کسی که انجام داد آزاره آرامه نه من، کسی که آزار آمدانه انجام داده آرامه نه من.
از ترکیب اینا چهار نوع آزار رو وجود داره، انجام آمدانه، انجام غیر آمدانه، اجازه آمدانه، اجازه غیر آمدانه. اعتدالگرایی اگر هزینه‌ای برای شما نداره یا خیلی کم هزینه باید بپاید، یعنی مثلا در حد تماس با پلیس باید بپاید، ولی اینکه برید خودتون گرایز بشید
نه. یعنی میزونی که اعتدالگراها درشون میزان مطالبه اخلاقی پایینه
معتدله قطعاً اصل سوال همین میزان مطالبه. پس مسئولیت با کسی که کار رو انجام میده، آزار رو انجام میده، نه کسی که اجازه میده.
توی ترجمه فارسی من به جای انجام گذاشتم کنش، به جای اجازه گذاشتم هلش.
کلش یعنی همین بلش همین بلش باید اجازه یه چیز اینا که مثلا علی آرام مشتبه رو میزنه یعنی من هم دخالت میدارم ولی واقعا منظور اینه که من حل کردم بلی کردم این بلش چکم رو به تب نه به تب شد حد اکثرگراست و معتقدی که شما اونجا دلایلی که انجام از اجازه بدتره و ام در غیر ام بدتره رو من در مرزها برش نمردم و پاسخهای کهیه من نمیشتم کهیه میگه این جوابا من رو قانع نمی کنه درسته درسته خب یک گونه دیگر هم حد اقل گراها هستن که خود گراها که میگن تنها وظیفه افراد ما اینه که طالبت نمید حتی همون مقدار امیدک وظیفه کار بود کردن اقتدا گراها رو هم نیست و اینها رو اگر بخواهیم در فلسفه سیاست بررسی کنیم خودگراها در حوزه فلسفه اخلاق یا حداقل‌گراها در حوزه فلسفه اخلاق در حوزه فلسفه سیاست چی میشن؟ حداقل‌گراها در حوزه فلسفه سیاست چی میشن؟ لیبرتریان میشن. مثلا نوزیک
که اون وقت با مالیات موافقن و مخالفن باید مطالبات شدید و باید این که اینا با همونی رفت دارن یعنی شما یه نظری که فلسفه سیاست هم با فلسفه اخلاق
رفت دارن
راز
اعتدالگرا میشه یعنی لیبرال که اگر لیبرتریان شدی با پرداخت مالیات مخالفی با دخالت کشورت تو کشورهای دیگه مخالفی با لشکرکشی با کشور بودتالی مخالفی میگی باید ارتش برگرده اما نرده بوده شدی میشه لیبرتریان هست خب حالا اعتدالگراها در فلسفه سیاست مثل جان رالز میشن خب مثل جان رالز میشن که هم اصل آزادی داره هم اون اصل برابری که میگه هر گونه نابرابری غیر منصفانه است مگر این که به سود نابرخوردارترین ها باشه بنابراین از مالیات میشه از مالیات ستانی دفاع کرد
سیاست مداری که میخوانی سنوان روشی میشه
خب این یک ارائه مختصری بود از آنچه در مرزهای اخلاق میخوانید و اگر به ما میخواد در این زمینه بخوانید این کتاب How to be good چگونه خوب باشی کتاب خوبی است کاش دوستانی که ادبیات کار میکنن به این حوزه ها بپردازن چون دیگه
قبضه کردن حوزه هنر و اون دوستان، در صورتی که هم این کتاب هر کتاب های دیگه خود پیتر سینگر کتاب داره از مار و استوری، از شورت استوری ها و داستان ها و ناول ها بوده که اخلاقی دورایی گذاشت. ما تا میریم سراغ سینما اونجور موجود سینما. به طور مختصر بگم که در اینجا دعوا بین یک زن و شوهر اختلاف با هم دیگه دارن، اختلافشون بیشتر میشه تا اینکه شوهره با یه آدمی دوست میشه که خصوصیات معنوی داره و او بهش میگه که او رو متقاعد میکنه که به جایی که به بچه های محل کمک کنه میتونه اگر کمک بکنه پول تو جیبی بینا بده، اینه تا عبد پول تو جیبی دیر خواهند شد. تو محله رو جمع کن، تو اعضای محله ببین چند درصد یه اتاق اضافی دارن و از اونها بنا که اتاق اضافی خودشون رو در اختیار کودکان بی‌سرپرست تو مدت 6 ماه که اینا یه تلفنی هم داشته باشم که اگر میرم دنبال کار اگر مصاحبهشون قبول شدن بهشون زنگ بزنم. فرق بود بعدشون میگه به روز رفتی داره تو وکیل وسیع مردم میمده تو زنگ میدنی که میگه هیچ چنین کاری بکنه. خیلی نزدیکه به همین میزان مطالبه اخلاق. فیدیبو باید داشته باشه. این جمله معروف که من خیلی جا گفتم از همین کتاب بود: We can change the world but we can change our street and maybe if we can change our street then other people will want to change theirs. ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، میتونیم محله‌ای رو که توش زندگی میکنیم تغییر بدیم و اگر موفق انجام این کار بشیم شاید دیگران هم استراحت بیفتن که محله خودشون رو تغییر بدن. پیتر سینگر هم در همین حد درگراها هست. مقاله اولی که در شماره اول پاپا نوشت، فیلسوفی اند پابلیک Efforts, Volume 1, Number 1, Springer, 1972. Famine, Affluence and Morality. به مثال آبگیر که من در مرز ها آوردم در باره همینه. این در چی ترجمه شده؟ در همشهری ترجمه شده همین مقاله Famine, Affluence and Morality. اون مشخصات مترجم و اینا رو ندارم، من دستشون در نکنم. شاد تندرست و بلند و پیروز باشید. سلامت باشید.